بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. خداوند کریم در قرآن می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه هدایت رو نشون دادیم، فاعل هدایت خود خداست، اما دو نوع برخورد شد با هدایت الهی، اما شاکرن و اما کفورا. بعضی ها شاکر بودن، منعطف بودن، شکر نعمت هدایت رو به جا آوردن، هم فهمیدنش و هم بر اساس آن نعمت هدایت الهی زندگی کردن و سبک زندگیشون رو تنظیم کردن. و اما کفورا، کفره یعنی پوشان، کفور یعنی کسی که چیزی رو زیاد میپوشونه. بعضی هم این هدایت الهی رو پوشوندن. این یه گوشه ذهنمون باشه، مقدمه اول مباحثمون انشاءالله. دوم، وجود نازنین پیغمبر فرمودن ان لیل حسین یا ان الحسین، هر دو روایت ذکر شده، مصباح الهدى و سفینه النجات، چراغ هدایت است، کشتی نجات است. پس دوباره این مسئله هدایت رو اینجا هم میبینیم. خداوند از ابزار هدایتی مثل قرآن، هدن للناس، مثل اهل بیت علیهم السلام طبق همین روایتی که خوندیم، خداوند از این ابزار هدایتی استفاده میکنه. پس در مقابل همین ابزار گاهی اما شاکرن و اما کفورا، دو نوع برخورد تعلق میگیره. بعضیا شکر نعمت هدایت رو میکنن، بعضیا کفران نعمت هدایت رو میکنن. اینکه شاکر باشه انسان نسبت به چیزی، ما تا تو ذهنمون شکر میاد، تشکر لسانی میاد، آقا دست شما درد نکنه فلان کار رو برای من انجام دادید. این که شکر رو در معنا بخوایم ببینیم واقعیتش چیه، شاید یک معنایی که دم دستی باشه و خودمون باهاش خیلی معانست داشته باشیم اینی که میگن فلانی نونو دور نریز، کفران نعمته. از توی سفره‌های معمول خودمون این اصطلاح رو به کار میبریم، چون کفران نعمت در مقابل شکر نعمته. به چه معنا؟ نعمتی رو در جای خودش مصرف کردن، نعمتی رو به فلاح و صلاح خودش رساندن، تو جای درست مصرف کردن میشه شکر نعمت. و همین کست کلمه شکر که میبینید تو فارسی مثلا میخوان ترجمه بکنن کلمه زکات رو، میگن شکرانه، یعنی مثلا زکات علم رو، یعنی شکرانه علم رو روایات ما میگن نشرشه، انتشار دادنشه. شکرانه روی زیبا رو حضرت داره که عفت، حفظ عفت، اگر کسی زیبا روه اون حفظ عفت براش مسئله است. هر کدوم از اینها یک شکرانهی به تناسب خودش داره. شکرانه هدایت چیه؟ اینکه خدا به ما رو هدایت کرده شکرانش چیه؟ به چجوری میتونیم خدا رو شکر کنیم؟ اما شاکرند و اما کفورا، اگه دوست داریم جزو شاکرها باشیم چی کار بکنیم؟ تو جای خودش مصرف کنیم، برابر اون چیزی که بهمون رسیده کفران نعمت نکنیم، دور ریز نعمت نداشته باشیم. انعطاف نسبت به هادی، انعطاف نسبت به هدایتگر میشه همون شکر نعمتی که داریم عرض میکنیم. تو شکر نعمت اولین مسئله‌ای که میشمرن میفرماین اون بزرگان ما، روایات ما، اول شناخت نعمته. قرآن کریم هم خیلی این مسئله رو تکرار داره. داریم راجع به یک نعمت خاص به نام نعمت امام حسین علیه السلام، یعنی نعمت هدایت صحبت میکنیم. این نعمت خاص رو خدا به ما داده، هدایت رو داده، چجوری ازش استفاده میکنیم؟ یه ذره ورق بزنیم. شناخت عرض کردیم، اول شناخته. ببینیم مردم زمان ابا عبدالله علیه السلام با حضرت چگونه رفتار کردن. آیا شناخت ظاهری داشتن؟ این که مشخصه، هممون میدونیم قطعا شناخت ظاهری، حسین ابن علی علیه السلام فرزند امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پس از حیث شناخت قطعاً از حیث چهره و شناخت و اینها خیلی هم جلوتر از ما بودن. این شناخت کافی هست یا نیست؟ یه قرآن مراجعه میکنیم، نوشته قرآن یه سری آدمای ملعونه، خیلی پستی هستن، جلو پیغمبر رو میگیرن، جلوی تبلیغ پیغمبر رو میگیرن، خیلی هم آدمایی هستن که نسبت به پیغمبر خوب شناخت دارن. آیاش چیه؟ یهودیایی که اینجوری بودن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو، یعرفونه کما، مثل اینکه یعرفون میشناختن پیغمبر رو، ابناءشون رو، فرزندانشون رو. پس در مسئله شناخت هیچ مشکلی نداشتن. یعنی عرب‌ها گاهی میامدن میپرسیدن آقا یه نفری اومده ادعای نبوت داره، داره میگه من پیغمبرم، شما به نظرتون درست میگه یا غلط میگه؟ اینا میدونستن پیغمبر کیه، با صفت پیغمبر پیغمبر رو میشناختن، تمام خصوصیاتش رو. اما یکتمون الحق، کتمان میکردن حقو، میپوشوندن حقو. چرا این کارو میکردن؟ چرا نمیذاشتن که مردم متوجه بشن که این پیغمبره؟ چون دستگاه خودشون صدمه میخورد، چون اون ریاست خودشون به هم میریخت، لذا همش انکار میکردن نبوت پیغمبر رو، انکار میکردن. یعرفونه کما یعرفون ابناء. این معرفت که پیش میاد، این شناخت که پیش میاد، پس ممکنه شناخت باشه اما یک فاصله، یک مانعی وجود داشته باشه که انسان بر اساس شناختش عمل نکنه، بدون این از جانب خداست ولی بر اساس اون عمل نکنه. یه عاملی که اهل بیت علیهم السلام شمردن، به ما آموزش دادن چی کار بکنید که جلوی این شیطان و نفسی که جلوی راه هدایت رو میگیره ایستاده بایستید، عامل تقواست عزیزان. مسئله تقوا بسیار مهمه. این رو مقدمه عرض کردم برای اینکه میخوام بحثمون رو انشالله با این فرمایش مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام نعمل کنیم. عزیزان، یه شخصی به نام حمام، با هی دو چشم نوشته میشه اسمش، آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و کان صاحبن لامیرالمؤمنین، رفیق بود، دوست بود، مصاحب بود، هم نشین بود، خیلی عشر و نشر داشت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و کان رجلن عابدن، خیلی هم اهل عبادت بود، آدم درستی بود، با امام حشر و نشر داشت، اهل عبادت بود، دلش به خدا نزدیک بود. اومد از حضرت خواست که آقا جان سفلی المتقین، برای من وصف کنید، بگید متقین چجوری هن، کما این که انگار دارم میبینمشون، اینطوری وصف کنید برای من با تمام ویژگی هاشون. حضرت تثاقل علی، حضرت ثقل ورزیدن، سنگینی ورزیدن، یعنی حضرت جواب درستی ندادن، به قول ما جواب صریحی بهش ندادن. حمام از متقین باش، آدم خوبی باش، اهل تقوا باش. حالا چند احتمال میدن، کسی اونجا حضور داشته، حضرت نمیخواسته در حضور او بگه. گاهی حضرات اهل بیت علیهم السلام برای اینکه اهمیت یه مطلب رو نشان بدن، یه تساهلی داشتن، یه مقدار مسئله رو سنگین میکردن یا نمیگفتن جواب رو به صراحت. حالا چند تا تصور مختلف هست نسبت به این قضیه. اما طرف اصرار میکنه، حمام اینقدر اصرار میکنه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع میکنن حمد خدا رو میگن. میخوام یه جای مهمی برسیم انشالله. حمد خدا رو میگن، بعد حضرت شروع میکنن که آدمهای با تقوا ویژگی های خاص خودشون رو دارن. خدایی که خلق کرد بنده هاش رو، حین خلقه هم ورخنگامی که اونها رو خلق میکرد، هیچ احتیاج و نیازی به اونها نداشت، هیچ نیازی نداشت، خلق کرد هیچ نیازی هم نداشت. غنیاً عن طاعتهم، غنی از طاعتشون بود و ایمن از معصیتشون بود. معایششون هم، یعنی محل زندگیشون و مسائلشون را هم پخش کرد. اما آدمای با تقوای فضیلتی دارن، آدمای با تقوای ویژگی دارن، آدمایی که شیطون بهشون نفوذ پذیری کمتری داره، یه ویژگی دارن. اولش منطق هم و ثواب، نطقشون بر اساس ثوابه. نطق یعنی گویش، نطقشون همین کلامی که دارن، ثواب با صاد به معنی درست. منطق هم و ثواب، نطقشون ثوابه. ثواب وقتی به معنی سه نقطه باشه عزیزان، نوشته شده باشه، به معنی جزای نیکوه، ثوابی که به معنی جزای نیکو، منطقشون نه، ثواب باساد یعنی بر اساس درسته. چه چیزی باعث میشه نطق آدم از ثواب، از مسیر درست بیرون بیاد؟ وقتی من حرف میزنم اون کلام من از کلام درست بیرون بیاد، خطا بشه، ناصواب بشه. امام صادق علیه السلام تو روایتی یکی از اشاره هاشون به همین نطق ناصواب، گویش من که درست نباشه، گویش من که خدایی نکرده برای اساس دیگه ای، برای منطق دیگه ای حرف ناجوری بزنم. حضرت میفرماید شدت الغضب تغیر المنطق، شدت عصبانیت و عصبی شدن تغیر المنطق، نطق آدم رو عوض میکنه. آدم تا حالا مؤدبانه حرف میزد، حالا بیادب میشه، بزرگتر کوچکتری رو رعایت میکرد، حالا دیگه هر چیزی به دهانش میاد میگه. شدت الغضب تغیر المنطق، تغییر میده نطق آدم رو. تغییر منطق یعنی از خوب به بد. وقتی عصبانیت پیش اومد دیگه پشتوانه زبان آدم عقلش نیست، دیگه هر چی به دهنش اومد میگه. و تقطع مادت الحجه، قسمت دوم روایت، قطع میکنه ریشه روایت، ریشه ذهن انسان رو. تقطع مادت الحجه، دیگه استدلال آدم نداره، حجت یعنی استدلال، دیگه هر چی به ذهنش بیاد عمل میکنه. و تفرق الفهم، تفرق یعنی پاره پاره میکنه، فهم انسان رو پاره پاره میکنه، دیگه آدم هیچی نمیفهمه. پس یکی از مسائلی که نطق آدم رو خراب میکنه و امام صادق علیه السلام بهش اشاره میکنه همین مسئله است. تفرق الفهم، پاره پاره میکنه فهم آدم رو، نطق آدم رو تغییر المنطق. اگر آدم خواست منطقش بر اساس ثواب باشه، یعنی درست حرف بزنه، یکی از عواملش اینه که تسلط روی عصبانیت خودش داشته باشه. عصبانیت همیشه این خاصیت رو داره که منطق آدم رو از بین ببره. چه کار بکنیم؟ یک، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دل آدم رو آروم میکنه. اون موقعی که تشویش و حالتهای عصبی پیش میاد، حالا این حالتهای عصبی تو فهوای روایات ما اینه بیشتر اهل جهنم به خاطر صفت رذیله غضب جهنمی میشن تا شهواتشون، به معنی خاص غضب بیشتر جهنمی کرده. پناه بر خدا، توی زندان ها هم که میبینید معمولا همین مسئله است. یعنی ما داریم دوستانی که از روی آمار دارن این مسئله رو میگن، جرم های سنگینی که رخ میده اون حالت عصبیت و از بین رفتن عقل و منطق این توابع رو داره. علا به ذکر الله، با یاد خدا قلب آدم آروم میشه. این قسمت مهمش که این آرامش قلب خیلی مهمه برای ما. دو، محاسبه کنم تا به حال عصبانیت چه بلاهایی سر من آورده، همونها رو ببینم در گذشته من، آیا از عصبانیت نتیجه خوبی گرفتم یا نتیجه بدی گرفتم، آیا تا به حال نسبت بهش تأثیر خوبی داشتم یا تأثیر بدی داشتم، آیا تا به حال عصبانیت به نفع من بوده یا به ضرر من بوده، یعنی استفاده از تجربه گذشته خودم. سه، حضرات اهل بیت علیهم السلام دستورالعملشون اینه نسبت به اون لحظه عصبانیت درنگ داشته باش، صبر. اون لحظه نف حرفی بزن نه کاری انجام بده، عکس العملت سعی کن نگهداری، پشتوانه فکری درستی براش ایجاد بکنی. اون وقت باعث میشه اون طمأنینه و اون صبری که قبل از اون هیجانات اتفاق میفته، به قول امام سجاد علیه السلام، اللهم اینی اعوذ بک من سورت الغضب، از اون حالت عصبیت شدید، از اون شدت عصبانیت، از اون حالتی که پرخاشگری شعله میکشه، مثلا بخوایم مثال فارسی بزنیم شعله میکشه عصبانیت. این نطق انسان رو از ثواب بیرون میاره. و اگر از ثواب بیرون اومد، آدم ضربه یا صدمه ای به کسی میزنه، گاهی با یه حرف نامربوط یه چیزی به کسی میگه که دیگه رو قلبش خوب نمیشه. این مثال رو من چندین جا زدم، خیلی ها تایید کردن، یعنی بعد منبر یه وقتایی میاد میگن آقا واقعا همینطوره، شما یک سال پیش دو سال پیش داشتی غذا درست میکردی، چاقو آقا خورده به دستتو بریدی، الان بعد دو سه سال ازت میپرسم فلانی کجا بود، هی فکر میکنی میگه کدوم دستم بود، الان دردی نداره. ولی یه نفر با زبونش یه زخمی به دلت زده، یه حرف نامربوطی، یه تهمتی بهت زده، یه توهینی کرده، چنان زخمش رو دلت هست، هنوزم ازت میپرسن کی بود، میگه فلانی بود تو این موقعیت، این حرفو زد، داغش به دلم هنوز مونده. همش هم میگیم بخشیدم، نه بابا من که این حرفا رو ندارم. اونم میگه ببخشید. هم تو میدونی نبخشیدی، هم اون میدونه که بخشیده نشده، چون داغ حرف و اون چیزی که شلاقی که به زبان به کسی زده میشه، اون زخمی که به زبان به کسی زده میشه، زخمی است که به این راحتی یا خوب نمیشه. پناه بر خدا. تو غیر المنطق، عرض کردیم روایتشو، منطق و هم و صواب، اولین صفت این بزرگواران اینه که نطقشون، گویششون بر اساس درستیه. یک مسئله شو عرض کردیم، عصبانیت. دو، مسئله خواستهای دنیاییه که نطق آدمو از بین میبره، از اون حالت میانه روی، از اون حالت درست به کار میبره. یعنی اگر حالا من کاسبم، در مغازم هستم، نطق من بر اساس ثواب و درست باشه، یعنی میخوام عملی رو انجام بدم که وقتی زیر مجموعه من، وقتی اون افرادی که مثلا میخوان از من خرید بکنن یا شاگرد مغازه من هست، همین شاگرده تربیت بشه، همونایی که میخوان خرید بکنن حرف درستی از من بشنون، خدایی نکرده به خاطر نفع خودم قیمت رو بالا پایین بگم، یه جوری هم کاسبی میکنم، شاگردم فردا بد میشه، کاسب بدی میشه، چون از من یاد گرفته. یعنی تمام شؤون زندگی من شؤون خطایی میشه. پناه بر خدا. نطق منه توی زندگی من گاهی عمل کرده منه. یه وقتی بنده خدایی تعریف میکرد، میگفت آج آقا من خیلی میخواستم اون اوائل ازدواجم این پای پدر و مادر شوهرم رو ببرم از خونم. تا اینا میامدن به شوهرم میگفتم آقا بیه شروع بکن برای اینا خرید، میگفت مثلا پنج شنبه شب میخوام میام خونه ما، از چند روز قبل میگفتم خرید کن، میخوام هفت جور غذا درست کنم، چی درست کنم، گفت اینقدر تهیه سنگین میدیدم تا این شوهر کمرش شکست. اینو خودش بر من تعریف کرد، گفت دیگه دعوت نمیکرد، پدر مادر خودش هم دعوت نمیکرد. بعد پدر و مادرم میگفتن که پسرم شما بیا خونه ما، ما میایم اینجا زحمت شما میشه. همم از من تشکر میکردن. چرا تشکر؟ او چه عزتی گذاشته سر پدرم، میدونستم اگه این کارو بکنم پای اونا بریده میشه دیگه، نمیام. پناه بر خدا. یه وقتی چه عملایی از بیرون چقدر قشنگه، یه وقت احترام گذاشتن ها، گویش های منه که توش یه نیش در زبان داره. انشالله این عبارت نهج البلاغه دیگه کمیر کلام امیرالمؤمنین حفظ شدیم، به قلبمون نشست. صفت آدم با تقوا چی شد؟ منطق و هم و ثواب، نطقش درسته، درست حرف میزنه، حرفش نیش نداره، حرفش غرض ورزی توش نداره، حرفش دشنام نداره، حرفش دروغ نداره، حرفش توهین به خدای نکرده توهین به دیگران نداره. نطقش بر اساس ثوابه، نفس خودش رو نگه میداره. و انشالله خداوند این توفیق رو بده هممون اینطوری باشیم، هممون یه طوری باشیم، نطقمون بر اساس ثواب، نطقمون بر اساس آنچه که خدا میخواهد و آنچه که خدا میپسندد باشد. انشالله منطق و هم و ثواب، نطقشون بر اساس ثوابه. و ملبس و همول اقتصاد، یه مقدمه بگم و انشالله برای فردا شب ادامه بحث رو داشته باشیم. لبسشون، پوشششون بر اساس قصد است. قصد یعنی میانه روی، یعنی افراط و تفریطی نیستن، تعادل دارن. آدم های تازه به دوران رسیده، یکی از اشکالاتی که داره تو روایت میگه تازه به دوران رسیده، آدم هایی هستن که تعادل ندارن، یهو به یه پولی میرسن همه یه زندگیشون رو به هم میریزن، تعادل ندارن. آدم هایی که شما نگاه میکنید تعادل ندارن، خروجی زندگیشون هم تربیتی نیستش، یعنی بچه های درستی هم ندارن. تعادل، افراد و تفرید، یه نفر رو یا خیلی دوست دارن یا یهو خیلی متنفرن، یا یهو خیلی خرج میکنن یا یهو خیلی خساست به خرج میدن. تعادل تو زندگیشون ندارن، حد وسط ندارن. پناه بر خدا. این قصد و اقتصاد باشه انشالله برای فردا مفصلا خدمتون عرض خواهیم کرد. به همین مقدار انشالله یه چند کلامی هم از حضرت ابا عبدالله علیه السلام، که امشب یکی از سنگین ترین و غم انگیز ترین روزه ها رو خود ابا عبدالله علیه السلام میخونه. یه وقت ما میگیم راوی اینطوری تعریف میکنه، یه وقت نه، کلام کلام خود ابا عبدالله علیه السلامه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله. در مقتل هست که وقتی حضرت به زمین کربلا رسیدن قال علیه السلام یا قوم ما یقال لهذه الارض، مردم به این زمین چی میگن؟ قالوا ارض القادریه، اسامی مختلفی داره زمین کربلا، قاذریه بهش میگن. قال فهل لها اسم غیر ذلک، به جز این اسم اسم دیگه ای هم داره. قالوا تسما نینوا، نینوا هم بهش گفته میشه. قال حضرت داره دنبال اون اسم اصلی میگرده، میدونه اینجا چه اتفاقی میفته. قال علیه السلام هل لها اسم غیر ذلک، به جز این اسم نینوا اسم دیگه ای هم داره. قالو تسما به شاطع الفرات، محل نشأت گرفتن فرات و دوشاخه شدن فرات هم بهش گفته میشه. قال هل لها اسم غیر ذلک، به جز این اسم هم داره. قالو تسما کربلا، حضرت گفتن بهش کربلا هم گفته میشه، به حضرت عرض کردن. قال فعند ذلک تنفس السعدای، نفس پر از آهی کشید حضرت، خیلی یه نفس عمیق، یه آه بلندی کشید حضرت. و قال ارض و کربن و بلا، اینجا زمین کرب، زمین سختی ها و بلاست. ثم قال قفو ولا ترحلو، بیستید دیگه حرکت نکنید. فها هنا، حضرت دارن پیشگویی میکنن که اینجا چه اتفاقی میفته. فها هنا والله مناخ رکابنا، اینجا محل فرود آمدن ماست، اینجا باید رکاب بگیریم پایین بیاییم دیگه، همه باید پیاده بشیم از مرکبمون. و ها هنا والله سفک دما اونا، به خدا قسم اینجا خونهای ما رو میریزن. حضرت دارن دونه دونه آدرس های روز کربلا رو دارن میدن، اینجا خونهای ما ریخته میشه. شاید سنگین ترین عبارت این باشه، و ها هنا والله حت که حریم اونا، اینجا حد که حرمت میشیم، اینجا بی ادبی میشه به ما، اینجا حرمت رسول الله رو نگه نمیدارن، حد که حرمت میکنن. یا الله، چرا داره تو لحظات آخر حضرت ابا عبدالله علیه السلام میگه یه ملعونی آمد جلو، سید ابن طاووس نقل میکنه میگه چیزی نداشت برای زدن ابا عبدالله، من نیزه تو دست نداشت، مون چی کار کنه؟ فشت عمل حسین، شروع کرد فحاشی کردن نسبت به ابا عبدالله، دیگه همین از دستش بر اومد، دید دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. و ها هنا والله قتل رجالونا، اینجا مردای ما رو میکشند. و ها هنا والله ذبح اطفالونا، وای اینجا ذبح میشن اطفال، بچه های ما رو ذبح میکنند. و ها هنا والله تزار و قبورنا، اینجا زیارتگاه ما میشه، قبرای ما رو زیارت میکنند. به حاضه تربه و عدنی جدی رسول الله، جد من رسول خدا به من وعده کرده بود. ثم انه نزل عن فرسه، حضرت پیاده شد، بار بگشایید، اینجا کربلاست. اما دلها بسوزه برای لحظه آخر حسین، اینجا همه کنار او هستند، رو به فرمان او هستند. یه جایی پیش میاد فریاد میزنه هل من ناصرن ینصرنی، کسی هست کمک من کنه؟ هیچ کس نیست، ابا عبدالله تنهاست. فرتفعت اصوات و نسائب العویل، این خانوم ها فریاد میزنن، میبینن حسین تنهاست، و ویلا دیگه کسی نیست برای حسین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون، خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین، تو رو به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیهما آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگسا. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. خدایا ما رو آشنای به تکالیف الهیمون قرار بده. خدایا ما رو موفق به انجام تکالیف الهی قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیزمون، خادمین به اسلام و انقلاب عزیز رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده. برای گذشتگانتون، اونهایی که آرزودار حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام هستن، دستشون از دنیا کوتاهه، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.